أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، بزرگواران، عاشقان امیرالمؤمنین علیه السلام، خیلی خوش آمدید. در ادامه سلسله دروس شرح نهج البلاغه الحمدلله به خطبه 157 رسیدیم. خطبه 157 خطبه است اخلاقی که و من خطبه له علیه السلام للحث علی التقوا، برمی انگیزاند حس انسان را برای کسب تقوا. حقیقتا این خطبه از اون خطب تأثیرگذار اخلاقی و معنوی است که همون شنیدن هم انسان را متحول میکنه، چه برسه به این که بخوایم تأمل کنیم و به کار ببندیم. همین شنیدن کلمات حضرت هم خودش نوعی گرایش به تقوا رو در انسان زنده میکنه. هرچه البته تفقه کنیم، تفکر کنیم و عمل کنیم، معرفتمون به این خطبه بیشتر خواهد شد. فرمود الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دليلا على آلائه و عظمته. شروع خطبه را امیرالمؤمنین با حمد و ثنای الهی آغاز میکنه. اگر عزیزان معنوس بوده باشند با سخنرانی های حضرت آجای رفیعی، ایشون همیشه ابتداء سخنرانی هاشون این جمله امیرالمؤمنین رو به عنوان مطلع کلام انتخاب کردن و بیان می کنند. الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره. حمد مختص اون خدایی است که قرار داد حمد را کلیدی برای ذکرش. و سببا للمزيد من فضله، و هر چه ما خدا را حمد کنیم سبب می شود برای ازدیاد فضل و رحمت و برکت او. و دلیلا علی آلائه و عظمته، و این حمد یک راهنمایی است بر آلاء، بر نعمت ها و بر عظمت خدای متعال. خب این معنای ظاهری بود. خب قطعا معنای دقیق کلمه، فهم کلمه با ظاهر این جملات به دست نمیاد، نیاز به توضیح و تبیین داره. ابتداعا عرض کنیم این که فرمود الحمدو، هر جا صحبت از حمد است، حمد به معنای ستایش در مقابل فعل یا صفت اختیاری است. یعنی چی؟ اگر یک نفر با اختیار خودش شجاعتی به خرج داد، یه انفاقی کرد، یه کار خوبی انجام داد، یا یه صفت خوبی داشت، متصف بود به صفت بخشنده بودن، متصف بود به صفت کریم بودن، اینجا ما او را ستایش میکنیم، به این میگن حمد. حمد یعنی ستایش کردن دیگری برای فعل خوب اختیاری یا صفت خوب اختیاری. ما خدا را حمد میکنیم. چرا حمد میکنید؟ خدا را به خاطر کدام فعل و صفت و عملش حمد نکنی؟ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره. خدا را حمد میکنیم، همون خدایی که قرار داد حمد کردن ما را راه ورود به ذکرش. ببینید حضرت میفرماد خدا یک کلیدی به ما داد. این کلید را که شما داشته باشید میتوانید دروازه ذکر الهی را فتح کنید. این ذکره، این کلیده چیه؟ حمد الهی. برای این که خدا این کلید را، این شاه کلید را به شما داد، شاکر باشید. الحمدلله. چرا؟ چون شاه کلید به ما داد. شاه کلید چیست؟ این که اگر حمد کنید به ذکر میرسید. حمد مفتاح ذکر است. حمد کلید ورود به دروازه و شهر ذکر است. همه ما آرزومون اینه که اهل ذکر بشیم، ذاکر بشیم. خب این ذکر گفتن چطور به دست میاد؟ فرمود راهش راه حمده.
خب انسان ذکرهای مختلفی میتونه بگه، استغفر الله میتونه بگه، لا اله الا الله میتونه بگه، خیلی اذکار مختلف است. ولی فرمود اگر میخواهید وارد وادی ذکر بشید، اگر میخواهید از اون افرادی بشید که ذاکرین نامیده میشوند، ابتدا کنید به حمد. الحمدللهتون زیاد باشه، شکر و سپاسگزاری از خداتون زیاد باشه. اینجا شما وارد محوطه ذکر میشید. بعد ذکرهای بعدی خودکار میآید. بعد از ذکر لسانی میرسید به ذکر قلبی. ولی اولش اینه، حمد کنید با ذکر هم. این الحمدلله از زبان ما نیفته، این شکرن لله از زبان ما نیفته. حضرت فرمود این راه ورود به وادی ذکر است. البته برخی از بزرگان دیگر جمله جعل الهم مفتاحاً لذکره را طور دیگه هم ترجمه کردن، چون در قرآن کریم لفظ ذکر هم برای نماز به کار برده شده هم برای قرآن. قرآن ذکر است و نماز هم ذکر است. اقیم الصلاة لذکری. خب اینها میگن برخی نظرشون اینه که شروع نماز به چیست؟ به حمد و سوره است دیگه. حمد ابتدا واقع شده، لذا جعل الهم مفتاح نماز. یا از اون طرف قرآن با چه سوره شروع شده؟ با سوره حمد شروع شده. پس جعل القرآن، جعل الهم مفتاحا للقرآن. البته به این نظر خب ایراداتی هم گرفته شده. مثلا در نماز اولین رکن حمد نیست. از قبل شما، حالا از بحث وضوع که بگذاریم، شما تکبیرت الاحرام دارید، رضا خود حمد بعضی گفتن. یا مثلا در باب قرآن هم همین نکته باز قابل تأمل است. اولین سورهی که بر پیغمبر نازل شد سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق است دیگه، علق. اینجا البته طبق ترتیبی که چیده شده سوره حمد گذاشته شده. اینکه ما بگیم اولین سوره سوره حمد است، این جای تأمل داره. بگذاریم، در هر صورت چه این که بپذیریم این ذکر به معنای قرآن و نماز است که حمد شروع اونهاست، ابتداء اونهاست، چه بگیم ذکر به معنای همین ذکر مصطلح است، ذاکر شدن، همنشینی با خدا. فرمود حمد کنید خدا را چون یک کلیدی به شما داد. این کلید چیست؟ حمد خداست. حمد کنید که اگر حمد کردید وارد وادی ذکر میشید. دی تأمل انشالله میفرمایید روی حرف حقیق. بعد فرمودن و سببا للمزید من فضله، هرچه شما حمد بگویید فضل و احسان خدا بر شما بیشتر میشه. لئن شکرتم لازیدن نکم، صریح قرآن است. اگر شاکر باشید ما رزق و روزی شما را و بلکه خود شما را زیاد میکنیم. فرمود لئن شکرتم لازیدن نکم، نفرمود لازیدن نعمتکم. اگر تو شاکر باشی ما خودت رو بزرگ میکنیم. خودت که بزرگ شدی، ظرفت که بزرگ شد، خدا فیاض است، ظرفت رو پر میکنه. فقط نعمت نه، خودت بزرگ میشه، خودت عظیم میشه. این هم دوم اینجا. و سوم فرمود و دلیلن، این حمد شما یک راهنمایی است، الا آلائه، بر نعمتهای خدا. خیلی تعبیر لطیفه، میگه شما حمد کنید، اگر حمد کردید این حمد شما راهنمایی میکند شما را به نعمتهای خدا. مگه نمیخوای به نعمتهای بالاتر و بیشتر برسی؟ راهش چیه؟ راهش نه، حمد کنی. حمد که کردی خود این حمد میشود راهنمای تو، دست تو را میگیرد به نعمتهای دیگر میرساند، به شرط اینکه حمد کنی. ها فارسیش میدونی چیه؟ تو کی شاکر میشی؟ کی حامد میشی؟ کی حمد میکنی؟ وقتی نعمت را ببینی. انسان وقتی چیزی رو ندید یا به چشمش کوچیک اومد راحت ازش میگذره، ولی اگر چیزی را بزرگ دید حمد و ستایش میکنه. فرمود تو اول نعمتهای خدا را ببین چقدر نعمت بهت داده، بعد حمد کن نسبت به اونها. مرتبه بعدی این حمد تو را به نعمتهای جدیدی میرساند، دست تو رو میگیره، رهنمون میشود به نعمتهای تو. و دلیلن علا آلائهی و عظمته، همین حمد تو باعث میشود به عظمت خدا راه پیدا کنی. کسی که وفور نعمتها رو دید لاجرم عظمت خدا رو هم میبینه. ما اول حمد کردیم، حمد قبلش باید دیده باشیم نعمت را، تا نبینیم که هم نمی کنیم. نعمت را دیدیم، شکر کردیم، نعمت بیشتر به ما داده شد، دوباره حمد می کنیم. میگه خدایا این تو هستی که هرچه من حمد می کنم تو نعمت تموم نمیشه، نعمتت بیشتر میشه، هم کثرتش بیشتر میشه، هم عظمتش بیشتر میشه. تویی که خدای این نعمت ها هستی چقدر عظیمی. از نعمت به عظمت صاحب نعمت رسیدی. شکر ما را رسون به اونجایی که عظمت خدا را ببینیم. خیلی همین یک خطی که خوندیم خدا شاهده چقدر حرف داره، مطالب علمی و مطالب تربیتی درش نهفته است. از جهت علمی سر جاش بحث کنیم، از جهت تربیتی انسان وارد ذکر بشه، انسان هر نعمتی رو که خدا بهش میده ببینه و این دیدن نعمت زبان او رو به شکر باز کنه. زبان که به شکر باز شد نعمتهای بیشتر میبینی، نعمتهای بیشتر که دیدی میگی خدایا این همه نعمت همه از طرف تو چقدر عظیمی، تو چقدر بزرگی. همین حمد ساده انسان رو به عظمت خدا وصل میکند. بخش دوم خود فرمود عباد الله ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین. من اسم این بخش رو، عنوان و تیترش رو میگذارم تاریخ در حال تکرار است. امیرالمومنین فرمود آی مردم تاریخ در حال تکرار است. متن رو بخونیم. عباد الله، آی بندگان خدا، ان الدهر یجری، روزگار در حال جریان است، بالباقین، برای کسانی که الان هستند، که جریهی بالمازی، همون گونه که نسبت به گذشته ها بود. مسیر تاریخ مسیر تکراری است، تاریخ مدام در حال تکرار است. همون گونه که برای گذشتگان بود برای حال حاضر است و برای آیندگان نیز همین گونه خواهد بود. لا یعود ما قد ولا من، بر نمی گردد آنچه که از روزگار سپری شده. یکی از اصول مهم روزگار که در همه زمانها گذشته و حال آینده هست اینه: آنچه که رفت رفت، برگشتی درش نیست. عمرت که رفت رفت، جوانیت که رفت رفت، دیگه برگشت نداره. لا یعود ما قد ولا من، برای ما امروز همین طوریه. جوانیمون که رفت دیگه رفت. برای گذشتگان هم همین بود. از این فرمود این تاریخ دیگه، عبرت بگیرید. اصلا عبرت همین است. عبرت یعنی به قوانین کلی طبیعت نگاه کن، درس بگیر. گذشتگان عمرشون که رفت تونستن باز برگردانن، پس بگیرن؟ نه. شما هم همین طور. ولا یبقا سرمدن ما فیه، و عمر هم در اون چیزی که درش هستید باقی نمیماند. نه گذشته را میتوانید برگردانید، نه حال ابدی میشه. بگی حالا گذشته را که دیگه از دست دادیم، ولی الان رو من چسبیدم میخوام همیشگی بمانم، این هم نشده. گذشتگان گذشت عمرشون و ما هم حالمون میگذرد. به یه نقطه میرسیم میگه تمام شد فرصته، نمیتوانیم مافات را به دست بیاریم، نمیتوانیم حال حاضر را نگه داریم، همش در حال گذر کردن. و وقتی که گذشتگان این گونه بود الانم این گونه، پس درس بگیر، عبرت بگیر. آخر و فعالهی که اولهی، آخرین رفتار و فعل روزگار مثل اولینشه. هیچ فرقی بین اولین و آخرین فعل اون، نه تجربهش بیشتر میشه، نه رفتارش عوض میشه، نه نسبت به این قوم و اون قوم تفاوت و تبعیض قائل میشه، با همه یک طور برخورد میکنه. متشابهتون امورو، امور روزگار مثل همه شبیه، متظاهرتون اعلامو، نشانه های روزگار روشن و واضح هست. همه این جملاتی که خوندیم یک اصل کلیست. روزگار قوانین ثابتی دارد که در هر دوره‌ای، در هر شهری، در هر ملتی اجرا می شود. در هر دوره‌ای اصلا مهم نیست. ببینید شما این نظام آموزشی رو وقتی که ابلاغ میکنن دیگه نمیگه تو در تهرانی، در مشهدی، در تبریزی، میگه همه یک کلاس پای اول باید این کتاب و این کتاب و این کتاب رو بخونن، فلان روز شروع میشه، فلان روز تمام میشه، امتحانات نهایی این وقته، تمام شد و رفت. روزگار قوانینش کلی است. یکی از قوانین کلی عالم زاد و ولد است، یکی از قوانین کلی عالم مرگ است، یکی از قوانین کلی عالم یعنی تقسیم جامعه به حکومت و رعیت است. یه عده حاکمن، پولدارن، جزء سرانن، یک عده، این همیشه یه روزگار بوده و همیشه یه روزگار خواهد بود. همیشه دوران بین مؤمنین و منافقین، بین مؤمنین و مشرکین دعوا بوده و همچنان هست. همیشه بین حق و باطل نزاع بوده و همچنان هست. این که شما فکر کنید ما در یک دوره جریان ظهور و فرج بس متفاوتی دیگه، اونجا دیگه انسان به تکامل میرسد، ولی بحثمون در باب قبل از ظهوره. تاریخ میگوید حق و باطل جبهه کشی کردن، همیشه در مقابل حق. همون در زمان ظهور هم نفس اماره ما از بین نمیره دیگه، مستحضرید شیطان از بین میره طبق آیات و روایات، ولی اصل این نفسی که انسان را به بدی سفارش میکنه همچنان هست. لذا این که گفته میشه مثلا امام از سلام الله علیه به شهادت میرزه، حالا اگر درست باشه توسط چه کسانی؟ توسط همین نفسی که انسانها را امر میکند به کار خلاف. شیطان نیست، ولی انسان همچنان اختیار داره و میتواند خرابکاری و گناه انجام بده. این نکته رو محضر شما عرض کردیم که غیر از این برهه خاص ظهور، قبلش دوران به یک نحو است، هیچ تفاوتی درش نیست، قوانین کلی ثابت است. فرمود فکأنکم بالساعت تحدوکم خود و زاجر به شوله، مانند آن است که ساعت، ساعت هم به معنای مرگ است هم به معنای قیامت. حضرت میگه گویا این گونه است که مرگ و قیامت تهدوکم، داره هدی هدی میخواند پشت سر شما، هد و زاجر، مثل هدی خواندن زاجر. زاجر به اون ساربانی میگن که میخواد تند این گله شتر رو به مقصد برسونه، حوصله نداره دیگه، خسته است، باید زود برسه قبل از این که شب بشه این کاروان رو تحویل. به این میگن زاجر، یعنی ساربانی که میخواهد سریع کاروان رو حرکت بده. شول به معنای شتریست که از وضع حملش مدتی گذشته و شیرش کم شده. اگر احیانا در کاروان شتری باشد که حامله باشد یا شتری باشد که شیر میده، این ساربان حواسش هست، کاروان رو آرام آرام حرکت میده که این شتر اذیت نشه. ولی کاروان وقتی که هیچ حامله ای درش نباشه، هیچ کسی که معذوریت داره نباشه، اینها رو تون تون حرکت میده. شاول معنای شتری است که دو سال از زایمانش گذشته، شیرم دیگه نمیده، سبکبار اصطلاحاً، میشه تند او رو حرکت داد. تعبیر حضرت رو ببینید، تشبیه گویایی است. مرگ پشت سر ما دارد تند تند ما را حرکت میدهد و هیچ رحم و مروتی هم نداره، میخواد زودتر ما را به اون نقطه ای که بنا بود برسیم، اون پایان عمرمون برسونه. فمن شغل نفسه بغیر نفسه تحیر فی الظلمات. این جمله را خوب به گوش جان بشنویم از امیرالمومنین. فرمود هر کسی مشغول کند خودش را به غیر خودش. ما وظیفمون اینه به خودمون مشغول باشیم، ما وظیفمون اینه خودمون رو دریابیم، جلیم خودمون رو از آب بکشیم. ما مسئول نیستیم دنیا تأمین کنیم، ما وظیفه نداریم همه ی حواسمون رو به امور شهوانی و نفسانی بدیم، ما وظیفه نداریم سرک بکشیم در کار این و اون، زندگی این و اون رو تلخ کنیم. به زندگی خودمون اول باید برسیم، اولویت با خودمون، جریان امر به معروف و نهی از منکر، جریان وظایف اجتماعی سر جاش محفوظ، ولی اول خودت، اول خودت، اول خودت. حضرت فرمود اگر این اولویت را ترک کردید، اگر به جای اینکه دنبال اصلاح نفس بودید رفتید دنبال کسب معاش، بلکه از کسب معاش گذشتید و افتادید در رفاه طلبی، افتادید در فرعونیت، اینجا دیگه تحیر فی الظلمات، در تاریکی ها متحیر میشید. علتش اینه چون از خودتون جدا شدید. فمن شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که از خودش مشغولیتش جدا بشه و بچسبه به هر چیزی غیر خودش، تحیر فی الظلمات، متحیر میشود، سرگردان میشود در یه تاریکی، در بیابان تاریکی که چراغ نداری، تازه گم هم شدی. تاریکی خودش باعث گم شدگیه، تازه تو گم شدی از اصل، هم گم شدی و راه را نمیدانی، هم تاریک است و به هیچ وجه نمیتونی مشکلت را حل کنی. ورتبک فی الحلکات، و گرفتار میشود در محلکه ها، در اون نقاط حادثه خیز. مشخصه دیگه، آدمی که در بیابانی که بلد راه نیست، در تاریکی گیر افتاده، هر لحظه ممکنه یه قدم بره داخل یه چاهی بیفته، از یه دره پرت بشه پایین، هیچی نمیبینه. بله، تو وقتی از خودت جدا شدی به هر چیزی غیر از خودت مشغول شدی، ورتبک فی الحلکات، ارتبک به معنای گرفتار شدنه، گرفتار میشود در اون نقاط محلکه، در اون نقاط خطر آفرین. و مدت بهی شیاطینه فی طغیانه، مد یعنی میکشند او را، این که میگن فلان لفظ مد داره یعنی باید کشیده بشه. مدت بهی شیاطینه، شیاطین او را میکشند، فی طغیانه، در همون مسیر طغیانی که انتخاب کرده. توجه فرمودید چی شد؟ حضرت فرمود اگر از خودت غافل شدی و به هر چیزی پیوستی، تو به طغیان رسیدی و شیاطین دارن تو را هل میدن به سمت همین طغیان خود ساخته. طغیان یعنی چی؟ یعنی حواست از خودت پرت بشه. مهم نیست به چه چیزی مشغول بشی، مهم این از خودت که حواست پرت شد به هر چی مشغول بشی به طغیان رسیدی. سه تا اثر مهلک برای غفلت از نفس، غفلت از خیش، حضرت بیان کرد: یک، تحیر در تاریکی، دو، گرفتاری در حلقات، سه، شیاطین تو را میکشند به سمت طغیان خودت. تعبیر رو ببینید، مدت بهی شیاطینه، شیاطینه یعنی شیاطین خودش. معلومه هر کسی یه شیاطینی داره، معلومه هر کسی براش یه آشی پختن که یک وجب روغن روشه، شیاطینی که مخصوص به ما هستن، زیر و بم زندگی ما و حالات ما رو مطلعن و دنبالن در بزنگاه ها ما رو زمین بزنن. چرا؟ چون عمری با ما زندگی کردن، نقاط ضعف ما رو میدونن، میدونن ما کجا نقطه حساس داریم نسبت به مال، نسبت به شهوت، نسبت به چشم. همون لحظه که نیاز شد از همون طریق وارد میشه و انسان رو گرفتار میکنه. و زینت له سیء اعماله، از همه بدتر این که این شیاطین تزیین میکنن، زینت میدهن برای این آقا اعمال سوءش را. کار به یه جایی میرسه، بد را بد نمیداند، هیچ خوب هم میداند. یه وقتی یه کسی گناه میکنه میگه آقا گناه کردم، دیروز آخر وقت حدیثش رو محضر شما خوندم، امام صادق فرمود من شرب شرب النبیذ علی انه حلال خلده، کسی خلده فنار، کسی که شراب بخوره بگه آقا اصلا شراب خیلی هم خوب، کی گفته حرامه، این خلده فنار. ولی اگر کسی به من شرب هم انه حرامه، یکی بگه آقا میدونم حرامه ولی میخورم، غلط کردم، اشتباه کردم ولی میخورم، نمیتونم دل بکنم ولی میخورم، حضرت فرمود این عذاب میشه ولی خالده در جهنم نیست. اینجا هم همینه، یک نفر مشغول به خودش نیست، غافل از خودش هست و اصلا میگه همین خوبه، باید همینطور باشه. خودسازی یعنی چی؟ این آقا رسیده است به درجه ای که زشتی کارش را نیچی میبیند، خوبی میبیند. ولی یه نفرم هست میگه درسته ما مشغول به خودمون نیستیم، خودمون رو نساختیم، ولی وای بر ما، عمرمون رو تلف کردیم، خدا کمک کنه برگردیم. خیلی فرق میکنه با اون نفر قبلی. و زینت له سیء اعماله، شیاطین نشستن تا تو را به طغیانت بکشانن و بعد هم بهت بگن عجب جای خوبیه اینجا. این اصلا اسمش طغیان نیست، مثل جریان هوعب. پیغمبر فرمود که از همسران من در یک سرزمینی است به نام هوعب، اونجا سگها پارس میکنن، مباد شما جز اونها باشید. وقتی که عایشه رسید به اونجا گفتن اینجا هوعب، چهار نفر اومدن گفتن نه بابا این حرفا چیه، هوعب کجا بود، ول کن، دست بر. گفتن عجب، پس اینجا خوب جاییه، پس بمونیم همینجا، پس خوش جایی اومدی. شیاطین دور آدم رو میگیرن، قسم میخورن به خدا اینطوری نیست، اشتباه کردی، اشتباه به عرضتون رسوندن، همه چیز طبق روال داره پیش میره. شیاطین مخصوصی که احوال ما رو میدونه. فرمود فالجنت غایت السابقین و النار غایت المفرطین، بهشت سرانجام کسانی است که سبقت در طاعت گرفتن. سابقین یعنی سبقت در طاعت. بهشت برای اونهاست که یک عمری در دنیا دویدند، سبقت گرفتند، اعمال صالح انجام دادند. و البته و النار غایت المفرطین، مفرطین. و جهنم سرانجام کسانی است که کوتاهی کردند. هر وقت بهشون گفتن آقا دنبال حق باش، دنبال دین باش، هی بهانه آورد، هی کم گذاشت، هی از یک طریقی خواست که دینداری رو رها کنه. حضرت فرمود اینها جایگاهشون جهنمه. بهشت برای کسانی است که یک عمر دویدند برای رسیدن به بهشت، و جهنم برای کسانی است که هی از زیر کار در رفتن، تنبلی کردن، دنبال دین نبودن، اینها سرانجامشون به جهنم ختم میشه. فرمود اعلموا عباد الله، آی مردم خوب بدانید، ان التقوى دار و حصن عزیز، تقوای الهی یک دار و حصن، یک قلعه و حصن عزیز نفوذناپذیری است. تقوا دژ مستحکم نفوذناپذیری است. و البته والفجور دار و حصن ذلیل، و البته گناه و فسق و فجور هم خانه است، ولی خانه ای که ذلیل است، هر لحظه از بنیان خراب است، هر لحظه در حال فروپاشی است. ان اوهن البيوت، خانه عنکبوت. اونم برای خودش فکر میکنه چه خانه ای داره، در حصن حسینی است، چقدر در همین خانه عنکبوت تور پهن کرد و حیوان به دام انداخت و غذا برای خودش تأمین کرد، ولی نمیداند خیلی سسته، خیلی ظریفه، از هم میپاش. گناهکار وقتی در حال گناه فکر میکنه در چه حسن حسینی است. اینهایی که دنبال اختشاشن، دنبال درگیریان، کری میخونن آقا اگر کسی تونست ما رو بگیره، آقا فلان، حتی گرفتنشون مثل بید میلرزن، چون گناه خانه مستحکمی نیست، ولی تقوا خانه مستحکمی است، دژ نفوذناپذیر است. تو متقی باش، هزار نفر بر علیه تو حرف بزنند، نمی لرزی، وجودت ثابته. اعلموا عباد الله ان التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل لا يمنع اهله ولا يحرز من لجع الیه. این فسق و فجور خانش طوری نیست که یمنع اهله، بتونه از اهلش، از کسانی که داخلش هستند مانع آسیب دیدنشون بشه، نه، خانه خراب میشه روشون. ولا یخرز من لجع الیه، اگر کسی پناه برد به خانه گناه و فساد، این خانه نمیتواند او را حفظ کند. لا یخرز و حرز به معنای حفظه، نمیتواند مانع آسیب دیدنش باشه، نمیتواند حافظ او باشه. ولی برعکسش، تقوا حافظ است، تقوا مانع است دیگه. تو اگر رفتی رسیدی به خانه تقوا، گناه به سمت تو نمیاد، دفع میشه، رفع میشه. باز فرمود الا آگاه باشید و به تقوا تقطع حمت الخطایا. این جمله را خیلی خوب بشنوید، این جمله شنیدنی است. الا آگاه باشید و به تقوا، به سبب تقواست که تقطع، قطع می شود، از بین می رود. چه چیز؟ خمت الخطایا، خمه به نیش عقرب میگن، به نیش مار، اون زهری که در بدن انسان نفوذ میکنه آدم رو از پا در میاره بهش میگن خمه. و به تقوا تقطع خمت الخطایا، به سبب تقواست که زهر گناه قطع میشه، از بین میره. گناه زهر دارد. این جمله را خوب فکر کنیم در موردش. گناه زهر دارد. زهرش هم عادی نیست، زهر کشنده است. این نیست که تو گناه کردی و تمام شد. این گناه مثل زهری است که در خون تو جاری شده. هر لحظه امکان دارد ایست قلبی کنه، هر لحظه امکان دارد به فلان بخش بدن تو وارد بشه، کلیه رو از کار بندازه، قلب رو از کار بندازه. این گناه زهر است و زهرش هم زهر خطرناکی است. علاوه به تقوا تقطع خمت الخطایا، تنها داروی مؤثری که میتواند پاد زهر گناه باشد تقواست. تقوا قطع میکند اثرات و خطراتی که این زهر داشت. و بالیقینه تدرک الغایت القصوى. حضرت فرمود البته از مرتبه تقوا بالاتر هم داریم و او مرتبه یقین است. و بالیقین تدرک الغایت القصوى، به سبب یقین میتوان به برترین منازل رسید، به اون منزل مقصودی که آرزوی همه است رسید. مقصود حضرت این است ما یه تقوایی داریم که خودش خیلی کار کرد داره، خودش حسن حسینه، خودش پادزهر همه گناهانه، ولی از تقوا بالاتر هم داریم و اون رسیدن به مرتبه یقینه. وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه فرمود الایمان فوق الاسلام، کف کف کار مسلمان بودنه، ولی از اسلام بالاتر ایمان است. الایمان فوق الاسلام به درجته و تقوا فوق الایمان به درجته. تقوا یک مرتبه بالاتر از ایمان است. اسلام یعنی کلمه لا اله الا الله، ایمان یعنی اینکه باور کنیم خدایی هست، معادی هست. تقوا یعنی متناسب با اون ایمان خودمون را از بعضی از گناهان دور کنیم. و در پایان فرمود والیقین فوق التقوا بدرجته، تقوا و ایمان بالاتر، یقین بالاتر از تقواست به درجه ای. یقین اون حق الیقین است، اون دیدن است. یک نفر گناه نمی کند چون از جهنم می ترسد، یک نفر گناه نمی کند چون جهنم را می بیند، یک نفر مال حرام نمی گیرد چون شنیده مال حرام مثلا سختی زهر زندگی است، یه نفر آتش بودن مال حرام را این یقین کرده، این درجهش بالاتر از کسی است که صرفا گناه نمی کند. این نه تنها گناه نمی کند، باطن گناه را که آتش است، که جهنم است، که دوزخ است را می بینه. فرمود اعلم و عباد الله، اگرچه تقوا خیلی خوب است ولی یقین از تقوا بالاتر است. فرمود عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها علیکم. آی مردم، خدا را خدا را در نظر بگیرید، شما را به خدا قسم میدهم. حواستون باشه. به چی حواسمون باشه؟ فی اعز الانفس علیکم، در عزیزترین و گرامیترین و محبوبترین نفس ها نزد شما. محبوبترین شخص پیش ما کیست؟ خود ما هستیم. انسان خوب به ذات دارد، انسان خودش را دوست دارد. به تعبیر مرحوم خویی می فرماید این جمله‌ای که قرآن می فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، انفس را بر اهلیکم مقدم داشته. با این که آدم خیلی زن و بچهش رو دوست داره، خانوادهش رو دوست داره، ولی وقتی میگه قو انفسکم یعنی اول به فکر خودت باش، چون تو بیش از همه خودت را دوست داری. الله الله فی اعز الانفس علیکم، مراقب باشید در مورد محبوبترین و عزیزترین اشخاص، یعنی خودتون. خودمونش اینه، لااقل به فکر خودتون باشید. به فکر بقیه نیستید هیچ، اقلن کم کم کمش اینه، حواستون به خودتون باشه. فان الله قد اوضح لكم سبيل الحق، خدا راه حق را به طور واضح و آشکار بر شما نشون داده، واضح کرده. و انار طرقه انار از نور است، نورانی کرده، روشن کرده راه های حق را. کسی نمیتونه بگه من ندیدم، من نمیدانستم، نفهمیدم. چرا؟ واضح بود، آشکار بود، نورانی بود، کسی بخواد ببینه میبینه. فرمود فشق فشقوتون لازمه او سعادتون دائمه. این فا فا نتیجه است، یعنی نتیجه کار انسان از دو حال خارج نیست. یا بالاخره تو میروی در دار تقوا یا میروی در دار فجور، یا با ایمانت زهر این گناه را از بین میبری یا این زهر در وجود تو هست، یا حق طلبی یا باطل. بالاخره سر این دوراهی یا این طرف یا اون طرف ما وسط نداریم، یا حقی یا باطلی، یا طرفدار حقی یا طرفدار باطلی. سکوتی که کردی یا به نفع حق بود یا به نفع باطل، این وسط که وسط حق و باطل که چیزی نیست. وقتی تمام زندگی برگردید به جملات اول خطبه، حضرت فرمود این مسیر، مسیر دائمی روزگار است، جنگ حق و باطل همیشه هست و تو نمیتوانی وسط باشی، یا حق یا باطل. وقتی یک عمر مسیرت این طرف یا اون طرف بود، سرانجام هم همینه. فشقوتون لازمه، یا انسان دچار یک شقاوت لازمی می شود، شقاوتی که از او جدا نیست، شقاوتی که همیشه چسبیده به اوست. او سعادتون دائمه، یا به یک سعادت دائمی و همیشگی می رسه. سعادت و شقاوت در پایان کار ثمره زندگی ماست، ثمره نوع عمل ما در زندگی است. این نیست یه دفعه کسی شقی بشه، یه دفعه کسی سعید بشه. نه، یک عمر چطور رفتی؟ یک عمر اعمال چطور بود؟ آیا درس عبرت گرفتی؟ آیا به گذشته نگاه کردی؟ آیا به خودت مشغول بودی یا همش حواست به مال بود؟ آیا در دار تقوا قرار گرفتی؟ آیا از تقوا بالاتر رفتی و به یقین رسیدی؟ آیا لااقل به فکر خودت که عزیزترین و محبوبترین اشخاص بود بودی؟ راه حق را دیدی؟ اگر اینها بود میرسی و سعادتون دارم. ولی اگر کم گذاشتی، اگر زهر گناه در وجود تو رسوخ کرد، بدان فشقوتون لازمه، این شقاوت لازمه کار توست، این شقاوت همراه توست، دست از سر تو بر نمیدار. این که به ذنب میگن ذنب، ذنب رو ما میگیم گناه، معصیت رو هم میگیم گناه، همه اینها رو به عنوان گناه میگیم، ولی هر کدام یه اشاره خاصی داره. ذنب معنای دم حیوانه، دم حیوان همیشه دنبال اوست، دم دنباله انسان، دنبال رو انسان. گناه که کردیم ذنب ماست، دست از سرمون بر نمیداره، هر جا بریم پشت سرمونه، هر جا بریم آبرومون رو میبره. عمل امروز ما فردای ما رو میسازه. رضا فرمود شقوتون لازمه سعادتون دائمه، هر دوتاش دائمیست، هر دوتاش لازمه است، هر دوتاش دست از سرت بر نمیداره. اگر سعادت باشد با جلال و جبروت میری، سلام علیکم وارد بهش میشی، و اگر گناه باشد، اگر شقوت باشد، با صورت به جهنم. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم کلمات حضرت رو به ما عنایت کنه. انشالله همه ما عامل به کلمات حضرت باشیم، عمل کردن به کلمات حضرت انشالله ما رو در مسیر امیرالمؤمنین و بهش قرار میده. الحمدلله.